کودکی و طفولیت بهش حکم رو دادیم که مراد نبوت. اینه که وقتی خدا تبارک و تعالی در قرآن این رو نشان داده که در این سنین میشود به نبوت رسید، جای شکی برای کسی نیست که در سنین طفولیت هم میشود به امامت رسید. بحثی که مطرح بود این بود که یه عده‌ای در واقع حدود و ثغور امامت رو نشناخته بودن و اقتضاعات و شرایط امامت رو نشناخته بودن، گمان میکردن که سن و سال هم مدخلیت داره، در حال که در بحث امامت سن و سال واقعا مدخلیت نداره و
بله.
اهمیتی نداره. خب این به اصطلاح این مقطع از زمان ما میبینیم که تلاطم خاصی وجود داره، جلسات مختلف برگزار میشه توسط هواداران حضرت، توسط مخالفان حضرت، سوالات متعدد، واقعا سابقه نداشته توی یه جلسه از یک امام معصوم این همه سوال پرسیده بشه، یعنی کمیت سوالات خیلی عجیبه.
بله.
حالا آمار و ارقام تکان دهنده ای رو به گاهی اوقات انسان احساس میکنه، اغراق‌آمیزی رو در بعضی از نقل‌ها بیان کردن. حالا اگر اون ارقام رو هم نپذیریم، به هر حال صحبت از سوالات فراوان و کثیر بوده، فراوان در فنون مختلف، فرشته‌های مختلف مطرح کردن و این تقریبا دیگه شده بود یه کار روتین، احساس میکردن که وظیفه‌شون این است که بیان سوال بکنن و امام بتونه جواب بده. البته خب ما بحثی نداریم در این قضیه که امام معصوم علیه السلام یکی از راه‌های شناخت او و آشنایی با او همین است که میتواند به سوالات مختلف پاسخگو باشه و علم این مسئله رو داره.
بله.
خب این از این مقطع. بعد که حضرت بعد از شهادت امام رضا علیه السلام بعد از مدتی فراخوان میشن به دربار و مجبور میشن که حضور پیدا بکنن در دربار خلفای عباسی مأمون و بعد معتصم، این باعث میشود که با ورود حضرت به دربار خود مأمون احساس میکرد که برای که بتونه یه جور این به اصطلاح کار خبیثی که انجام داده و امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسونده، برای این که بتونه یه جوری اون رو کم نشان بده و به نوعی تبعات او رو کنترل بکنه، سعی کرد که امام جواد علیه السلام رو به شدت احترام بکنه.
بله.
لذا حتی دختر خودش ام الفضل رو به ازدواج حضرت درآورد. البته حضرت تو اون سنین یه خورده سنشون بیشتر هست، دیگه 8 سالگی نیست، اما این کارهای انجام داد برای این که به نحوی هم دلجویی حاصل بشود و هم تبعات اون اقدام شنیع خودش رو که دیگه کم کم معلوم شده بود که کار او هست، از طریق عباسلت پیچیده بود که مأمون باعث قتل حضرت شده، یه جوری بتونه اینو کنترل بکنه.
بله.
از جمله اتفاقاتی که میفته وقتی که مأمون میاد و دختر خودش رو پیشنهاد میده به حضرت، یه از درباریان شروع به اعتراض میکنن که شما یه بچه رو برشته بردی اینجا و میگی ولی عهد منو، بعدش هم میگی داماد منو، میخوای دخترتو بدی، آخه این چه وضعشه فلان. مأمون میگه اینا اهل بیتی هستن که در علم واقعا سرآمد روزگار هستن و شما اینا رو نمیشناسین. امتحان علمی اونجا راه میفته.
بله.
و واقعا خیلی عجیبه اون اتفاقی که اونجا میفته. یحیی ابن اکثم که بزرگ غیر شیعیان اون زمان هست، به خودش اجازه میده که در واقع بیاد یک سوالی از حضرت مطرح بکنه تا در قالب اون سوال علم حضرت رو محک بزنه. اصلا دیگه یه کار روتین شده و هر کی از رو میرسید برای که متوجه بشه سوال میکرد.
بله.
و گفت که آن نظرتون راجع به یک محرمی که در حال احرام صید کرده چیست؟ همین یه سوال شرعی. قرآن کریم میفرماد لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در حالی که محرم هستید صید نکنید.
بله.
و این یک اصل قرآنی است. سفارش میکنه که نباید محرم صید بکنه و میدونید که از محرمات احرام صیده. سوال او مشخصا این بود که اگر یه محرمی صید کرد چه باید بکنه، تکلیفش چیه. حضرت شروع کردن فروع مختلفی که فرع بر این سوال هست رو مطرح کردن که آیا این تو منطقه حل این کارو کرده یا منطقه حرم.
بله.
اون اطراف حرم منطقه حرم هست، خارج از اون منطقه حل. آیا روز بوده یا شب بوده؟ صید بزرگ بوده یا کوچک بوده؟ آمدانه بوده یا اشتباهی بوده؟ اصرار بر این کار داره یا نه؟ یک بار مرتکب شده و بنای تکرار بعدیش رو نداره.
بررسی کلیه جوانه به اون.
بله. واقعا فروعات مختلف رو مطرح کردن، ها نه فروعاتی که جواب نداشته باشه، چون ممکنه بعضی با این راه
پاسخ داشته
برای باشه. پاسخ به سوالات در واقع فرار بکنن، فرار رو به جلو، به اینکه بیان هی سوالات متعددی مطرح بکنن تا اصل سوال گم بشه. نه، حضرت یکی یکی اینا رو جواب میدن که حکمش چیه.
بله.
خود یحیی میمونه میگه آقا من نمیدونم، واقعا من این سوال فقط مطرح کردم که از شما امتحان علمی گرفته باشم. خودش مبهوت مونده بود که اینقدر فروعات مختلف رو میشود در یک سوال مطرح کرد. و اینجا مأمون یه لبخند رضایت میزنه و میگه دیدی گفتم اینجوری داستان. بعد امام جواد به یحیی میفرمان، چون یحیی واقعا سرآمد بود از لحاظ علمی بین غیر شیعیان، واقعا او رو قبول داشتن.
بله.
فهمان که یحیی من یک سوال ازت دارم بپرسم. گفت که نمیدونم، بپرسید ان شاءالله بتونم جواب بدم. آقا فهمیدن یه مردی هست در اول روز به یه خانمی نگاه میکنه، این نگاهش حرامه. بعد یه مدتی نگاهش حلال میشه، دوباره حرام میشه، دوباره حلال میشه، دوباره حرام میشه، دوباره حلال میشه، دوباره حرام میشه، دوباره حلال میشه. این چه جور مردی است و این چه جور زنی است و این چه جور نگاهی است؟ گفت من نمیدونم، اصلا نمیتونم تصور بکنم. و حضرت این رو هم جواب دادن که بله. چطور ممکنه؟ حالا من این قسمت چون راحت تر میشه جواب داد خدمت عزیزان عرض بکنم.
خواهش میکنم.
حضرت فرمودن یه مردی رفته بازار برده فروش ها، اونجا کنیزی رو میخواد انتخاب بکنه، اول نگاهش حرامه، فقط باید ببینه که انتخاب میکنه یا نه، بیشتر نمیتونه نگاه بکنه، بعد میخردش میشه مال خودش، نگاهش حلاله.
بله.
آزادش میکنه دیگه، شد یک زن آزاد مثل بقیه خانم ها، احترام داره، نگاهش حرامه. بعد او رو به ازدواج خودش در میاره، نگاهش حلاله. بعد اختلافشون میشه، طلاقش میده، نگاه حرامه. دوباره رجوع میکنه، نگاه حلاله. دوباره طلاق میده، نگاه حرامه. دوباره رجوع میکنه، نگاه حلاله. و اینا در طی یک روز میشه اتفاق میفته.
درسته.
و بعد آخرش که دوباره طلاقش بده، نگاه حرام میشه و این دیگه حرام هست تا اینکه باز اتفاقات بعدی رخ بده. و در واقع با این سوال به اون نشان دادن که تو فروعات مختلف فقهی رو نمیتونی بفهمی و درک بکنی و احکامش رو متوجه باشی. این یک نمونه از اجازهای علمی حضرت امام جواد علیه السلام هست که برای اثبات فضیلت حضرت کافیست به نظر ما.
بله.
و نشان داد که ائمه علیه مصلات و السلام در علم با همدیگه یکسان هستن.
بله.
ممکنه مراتب فضلشون فرق بکنه اما فرقی نمیکنه. امام معصوم وقتی امام شد در علم مراتب یکسانی نسبت به اجداد خودش و فرزندان خودش داره. خب این یک نمونه از اونچه که در زمان حضرت اتفاق میفت.
متشکرم. از کمالات معنوی و علمی امام جواد العیمی علیه السلام میشنویم و مقام علمی و فضل خداوند که به ایشان داده شده بود که سرآمد روزگار خیش باشند در میان دانشمندان بزرگان روزگار و مجالسی که برگزار میشد در بغداد برای سنجش میزان هوش و دانش آن امام همام. حاج آقا پویا مفرد، امام جواد العیمی علیه السلام به عنوان پاسدار حریم وحی از تفسیرهای نابجا و غیر عقلایی یا غیر عقلانی آیات قرآن جلوگیری کردند و علما و دانشمندانی را به سوی فهم صحیح آیات راهنمایی کردند. کمی بیشتر در رابطه با بردباری ایشون و صحبتها و روایاتی که وجود داره از زبان ایشون برای ما می‌فرمایید؟
اصلا یه روایت مشهور از امام جواد علیه السلام هست که فرمودن الثقه بالله ثمن لكل قال و سلم الى كل عال، یعنی وثوق و اطمینان به خدا بهای هر چیز گرانبهایی است و پلکان برای رسیدن به هر مرتبه بلندی است، برای هر درجه رفیعی است. یعنی انسانی میتواند به این علو برسه، به این شرافت برسه، به اون مقامات والا و عالی برسه که اطمینان به خدا داشته باشه، وثوق به خداوند تبارک و تعالی و وعده های الهی داشته باشه. این رو باید آویزه گوشمون داشته باشیم که ما ناگزیریم از اعتماد به خدا. و خیلی بده که مثلا در روی اسکناس های فرض بکنید که آمریکایی‌ها نوشته باشه این گاد ویتراست، یعنی ثقتون بالله، همین ترجمه دقیقش میشه ثقتون بالله.
بله.
و حاکی از این باشه که در اقتصادشون هم اعتمادشون به خداست، اما مثلا در بین ما جامعه شیعه این مقدار وثوق و اعتماد به وعده‌های الهی وجود نداشته باشه. به هر حال خدا و وعده‌های الهی باید در محاسبات ما قرار بگیره.
بله.
یا روایت دیگری که حضرت امام جواد علیه السلام دارن در باب فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام که به نظرم خیلی روایت شنیدنی هست. راوی سوال میکنه که زیارت امام حسین بهتر است یا زیارت پدر شما؟ میفهمم زیارت امام حسین ثوابش بیشتره اما زیارت پدر من افضل است.
بله.
فرصه چجوری ممکنه؟ آفرمودن چون امام حسین رو همه شیعیان زیارت میکنن، اعم از اسماعیلیه، دوازده امامی، زیدیه، اینا میرن زیارت امام حسین، الان هم میرن.
بله.
اما پدر من رو، امام رضا رو زیارت نمیکنن مگر خواص از شیعه، شیعیان خاص، و این باعث شده که فضیلت بیشتری داشته باشه. سفارش که ایشون به زیارت عمهشون حضرت فاطمه معصومه دارن، فرمودن هر کس بره زیارت عمه من معصومه در قم وجبت له الجنه، بهشتی خواهد شد. سفارشاتی که در مورد زیارت پدر بزرگوار خودشون دارن و ادعیه‌ای که از حضرت صادر شده، دستوراتی که مثلا میدادن برای مثلا شب و روز مبعث چطور عبادت اقامه بشود. اینها مجموعه معارف زیبایی است که از امام جواد علیه السلام برای ما رسیده.
بله.
و واقعا اگر کسی بخواد بررسی بکنه سخنان حکمت آمیز امام جواد رو، پاسخهایی که به سوالات مختلف دادن، مسائل شرعی، سوالات اعتقادی که امام جواد علیه السلام پاسخ دادن، معارف توحیدی که نشر دادن، توضیحشون در مورد مقام امامت، توضیحشون در مورد انبیا و دفاع از حیثیت انبیا و توضیحاتی که در مورد شخص نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله دارن، مثلا در تبیین امی بودن حضرت،
بله،
اینا واقعا بخش عمده‌ای از معارف امام جواد علیه السلام در همین زمینه است. تفسیر قرآن هایی که از حضرت باقی مونده، سوال کردن فلان آیه به چه معناست، حضرت جواب دادن و اینو باعث می‌شود که انسان بتواند بهتر حضرت امام جواد علیه السلام رو بشناسه. در واقع آثار اهل بیت یکی از بهترین وجوه دلالت بر اون چیزی که در ذهن شریفشون، در قلب مبارکشون خطور میکرده میتونه باشه. این بهترین ملاک همینه.
دقیقاً.
و خوبه که انسان یه مراجعه داشته باشه به آثارشون. خب این سخنانی که از حضرت برام باقی مونده اجمالاً یه گزارش فهرستواری خدمت عزیزان دادم، اگر کسی مطالعه بیشتر بخواد انجام بده، مسند امام جواد علیه السلام، این مجموعه روایاتی که از حضرت نقل شده توسط مرحوم شیخ عزیز الله عطارادی نوشته شده و عزیزان میتونن مراجعه بکنن و ببینن این مجموعه کلمات و سخنان حضرت رو.
درسته، دقیقاً همینطوره، خصوصا در کتاب‌های ارزشمند و گرانقدری که در بین ما باقی گذاشتن، از جمله تحف العقول، مناقب و بهار الانوار که از گنجینه‌های ارزشمند شیعیان و مسلمانان هست. انشالله که بتونیم از اونها نهایت استفاده رو ببریم. ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم تا این بخش از برنامه، امیدواریم که مورد توجه یکایی که شما عزیزان همراهمون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه سال روز شهادت جانسوز حضرت امام محمد تقی علیه السلام رو به ملت مسلمان و ولایت مدار ایران اسلامی تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
دائم در نمازند، بهشت جاودان بازارشان بی، بهشت جاودان بازارشان
در رابطه با شیوه گفتار، رفتار و زندگی امام جواد الائمه بیشتر برای ما بفرمایید.
ببینید این که فرمودید شهادت جانسوز حضرت، از خلال بیانات حضرت معلوم شد که خیلی بهشون سخت میگذشته. یه تعبیر خیلی مشهوری امام جواد علیه السلام دارن، فرمودن الفرج بعد المأمون به 30 شهرا، یعنی فرج بعد از مأمونه، بعد از مرگ مأمون با فاصله 30 ماه، یعنی 2.5 سال. خب این اصلا مرادشون فرج امام زمان نیست، ظهور نیست، مرادشون شهادت خودشونه.
بله.
این اینقدر به حضرت سخت میگذشت که فرمودن فرج و گشایش در امر من وقتیست که مأمون بمیره و فاصله 2.5 سال بعد از او شهادت حضرت هم اتفاق میفته، که در سال 220 هجری قمری اتفاق افتاد و دقیقا همون زمانی شد که حضرت میفرمودن پیشگویی شهادتشون بود. میخوام اینو بگم که این تعبیر فرج، به جای اینکه بگن شهادت من یا قتل من اون موقع هست، میفهمن فرج، معلوم شد که به شدت به حضرت سخت میگذشته. به هر حال اون مدت که مأمون زنده بود، حالا یه خورده مدارا میکرد به خاطر اینکه عرض کردم چون امام رضا علیه السلام رو به شهادت رسونده بود، ناگزیر بود که مدارا بکنه تا براش مسئله سخت نشه. و به هر حال حضرت یه مدتیش رو تشریف بردن در مدینه و همونجا امام هادی علیه السلام فرزند برومندشون متولد میشن. اما بلافاصله بعد از مرگ مأمون دوباره توسط معتصم خلیفه بعدی دعوت میشن به بغداد و شروع میشه دوران پرمحنت این دو سال و نیم آخر عمر حضرت شروع میشه.
بله.
و واقعا تو این دو سال و نیم خیلی به حضرت سخت گذشت، چون مأمون به هر حال فردی بود که زوار رو خیلی رعایت میکرد و حفظ میکرد، یه آدم دانشمندی بود، آدم باهوشی بود و سعی میکرد در رفتار و مراوداتش با اهل البیت همون شرایط ادب رو و بعضی مسائل ظاهری رو حفظ بکنه، واقعا تو این زمینه ظاهر رو خوب نگه میداشت.
بله.
اما معتصم این مقدار هوش رو به درایت رو نداشت و اتفاقات متعددی تو اون زمان رخ میده، باعث دلگیری و ناراحتی و آزار امام جواد علیه السلام. یکی از این اتفاقات یه اتفاق خیلی به اصطلاح خاصیه، یعنی از ابعاد و منظرهای مختلف میشه بهش نگاه کرد و یک اتفاق خیلی خاص و ویژه محسوب میشه، ما حالا بهش میپردازیم انشاءالله. و اون اتفاق اینه که در زمان معتصم یه دزدی رو میگیرن که شرایط قطع دست رو داره و واقعا باید دستش قطع بشه، وظیفه حکومت هم همینه دیگه، یه بخشش اجرای حدوده. دزد رو بردن، جلاد هم حاضره که این کار رو انجام بده. سوال پیش اومد، معتصم گفتش که به این درباریانش که حالا در بین اونا حضرت جواد علیه السلام رو هم به زور نشونده بودن و اونجا حضور داشتن، گفت که دستش رو از کجا قطع بکنیم؟ اینا شروع کردن به نظر دادن. یه عده گفتن که به اصطلاح باید شما از مچ قطع بکنین، چون تعبیر یدی که در اصطلاح مردم میاد و در قرآن کریم هم میاد شامل دست میشه تا مچ. بعضی گفتن تا آرنج باید قطع بشود، خاطر اینکه در آیه وضو میفرماید فامسحوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب اینم یه حرفیه، حتی ممکنه اصلا در زمان ما مطرح میشد، ما میگفتیم آقا تا کتف باید قطع بشه، چون کل این رو میگن دست، از کتف به بعد میشه دست، دست راست دست چپ. خب این نظرات مطرح شد و معتصم بسنده نکرد به اینا، رو کرد به امام جواد علیه السلام گفت شما نظر بدید. آقا فهمیدن خب اینا نظر دادن دیگه، شما به یکی از این نظرات عمل بکن، نیاز به نظر من نیست. معتصم اصرار کرد و خیلی هم مجدانه و مصرانه خواست که حضرت نظر بدن. آقا فهمودن که اگر نظر منو میخواد باید چهار انگشت دستش قطع بشه.
بله.
همه اعتراض کردن، گفتن آقا این چه حرفی، آخه چهار انگشت رو کی گفته تا حالا دست؟ قرآن میگه فقط او ایدی هما و سارق و سارقه، مرد دوز زن دوز، فقط او ایدی هما، دستش رو قطع بکنید. کی گفته که چهار انگشت میشه دست؟ معتصم گفت آقا مبنای فتواتون چیه؟ چرا همچین نظری دارید شما؟ حضرت یه آیه رو شاید مثال آوردن و یک حکمی رو که واقعا اگر حضرت جواد نفرموده بودن، واقعا واقعا عرض میکنم بدون اغراق واقعا به ذهن احدی نمیرسید، واقعا این فتوا و این نظر باید از اهل البیت صادر بشه.
بله.
حضرت فرمودن ببینید تو قرآن کریم میفهمد و ان المساجد لله، سوره مبارکه جن. مساجدی که اینجا مطرح شده دو تا معنا داره، یکی اینکه مساجد همین که با به اصطلاح میسازن و مردم میرن اونجا، مکان نیست برای نماز خوندن، اینو برای خداست و باید واقعا اونجا یاد خدا و ذکر خدا تجلی داشته باشه. یه معنی دیگهش مساجد اعضای سجود هستن، اعضایی که برشون سجده می شود.
درسته.
که پیشانی هست، دوتا کف دست، سر زانو هاست و نوک انگشتان پا. حضرت فرمودن مراد از مساجد تو این آیه این اعضای سجده هم هست. شما وقتی که دست دوز رو بیش از چهار انگشت بزنید، کف دستش رو که برای سجده لازم داره از اون می گیرید، در حالی که این حق خداست. درسته دزدی کرده و شامل قطع یدم میشه، باید برش حد جاری کرد، اما به هر حال این فرد میخواد نماز بخونه.
بله.
میبینید چقدر اهمیت داره نماز؟ یعنی حضرت مستند فتواشون رو یک حکم خاصه در مورد نماز قرار میدن که تو سجده باید دوتا کف دست رو زمین باشه. از این
جهت
چون این دزد باید بعدن بتونه نماز بخونه، حق نداره کف دستشو ازش بگیرید تا نتواند درست نماز بخونه.
بله.
گرچه خب حالا یه نفر واقعا دستش تو یک حادثه زایعی از دست رفته باشه، خب وظیفه‌ش اینه که رو اون دست دیگه‌اش سجده بکنه و هر چقدر در توانش از دستش رو زمین بگذاره. اما به هر حال حضرت فرمودن وقتی شما دارید انتخاب میکنید، حق ندارید بیش از چهار انگشت رو بزنید که بعد کف دستش ناقص بشود و نتونه سجده رو به جا بیاره.
بله.
چقدر فتوا دقیقه. پس به دلیل آیه قرآن که فرموده و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، و اینکه این مساجد شامل حال به اصطلاح اعضای سجده هم میشود و کف دست ها جزء اعضای سجده هست، حضرت جواد علیه السلام فرمودن فتوای من اینه که با چهار انگشت قطع بشه.
بله.
معتصم این نظر رو میپسنده و میگه خب نظر خوبیه، بقیه سکوت میکنن و همین نظر عمل میشه. بعد از اینکه مجلس تمام میشه و جلسه رو ترک میکنن، یکی از این فقهای غیر شیعه که ارادتی هم به امام جواد نداره و تو اون جلسه حاضر بوده و نظر خلافی هم داشته، اون میاد به معتصم میگه که تو میدونی چی کار کردی؟ گفت چیکار کردم؟ گفت تو یه فردی رو که خیلی قائل به امامتش هستن و به او اعتقاد دارن، نظرش رو خواستی و نظرش رو بر ما ترجیح دادی و این در واقع کمک کردی به این که دشمنان خودت رو علیه خودت تحریک بکن.
بله.
معتصم گفت راست میگی. ببینید این استقلال شخصیت نداره، عرض کردم شخصیت او با مأمون متفاوته. مأمون زیاد تحت تاثیر حرف دیگران قرار نمیگه چون خودش دانشمند باهوش فراست داره، درایت داره. اما معتصم نه، میگه آره راست میگی که من دقت نکردم، وای بر من. شروع کرد به انگشت حسرت گزیدن و تأسف خوردن و امثال این حرفو و از همونجاست که نقشه قتل حضرت میاد تو ذهنش.
بله.
چون امام جواد علیه السلام واقعا سنی ندارن موقع شهادت، 25 سال سنی نیست،
17 سال دوره امامتشون.
بله. خب 8 سال که کم بکنیم همین میشه.
بله.
25 سال سن خاصی نیست، ما در بین ائمه دیگه کم سن و سالتر از امام جواد نداریم در موقع شهادت. تو 25 سالگی حضرت به شهادت میرسن. چرا؟ چرا نتونستن حضرت رو تحمل بکنن؟ به این نشون دهنده این است که معتصم بعد از این جریان میفته تو فکر به شهادت رسوندن حضرت، که خب البته اینا نمیتونستن مستقیم اقدام بکنن.
بله.
و مجبور میشه که قوم و خویش خودشون که ام الفضل دختر مأمون هست و از بنی العباس محسوب میشود و او یک انگیزه‌ای برای حسادت به مادر امام هادی علیه السلام داشته و یک انگیزه‌ای برای بغض و کینه امام جواد علیه السلام داشته، او رو تحریک بکنن و از طریق اون سم رو به حضرت بخورانن و باعث شهادت حضرت بشه.
خب
بگم به هر حال بعضی از اظهار نظرهایی که اهل بیت علیه مصطفی و سلام داشتن و به حسب ظاهر یک اظهار نظر علمی محسوب می شود، به خاطر اون فضاسازی های اشتباه و غلطی که وجود داشت، به خاطر حسادت ها و بغض و کینه ها، گاهی اوقات تبدیل می شد به یک عاملی برای قتل حضرات معصومین علیه مصطفی و سلام، که این یه نمونش هست.
متشکرم. از روایت مشهور در دربار معتصم فرمودید و اجتهادی که امام جواد الائمه علیه السلام نمودن استفاده کردیم از صحبت‌های ارزندتون. جناب حجت الاسلام محمد پویا مفرد، کارشناس مسائل مذهبی و اقتصادی در برنامه غروب جود رادیو اقتصاد، همچنان در خدمت شما هستیم از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به خدا صاحب عرش خدایی، میوه قلب امام رضایی، بانی روزه کرب و بلایی، به خدا صاحب عرش خدایی، میوه قلب امام رضایی، بانی روزه کرکر، به خدا صاحب عرش خدایی، میوه قلب، میوه قلب امام رضایی، بانی روزه، بانی روزه، اذن عزای تو رو رضا با دست خودش داده، از بچگی تو حرم راه ورودم با بل جواده، اذن عزای تو رو رضا با دست خودش داده، از بچگی تو حرم راه ورودم با بل جواده، راه ورودم با بل جواده، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه، بگو یا جواد الائمه، جانم
حاج آقا پویا مفرد، در رابطه با دیدگاه امام جواد علیه السلام درباره کار و کوشش بفرمایید. بلخص که این شبکه تلاش و کار ایرانیان هست، صدای ماندگار و تخصصی اقتصاد.
ببینید امام جواد علیه السلام یکی از تدابیر بسیار مهم و جالبشون که این در زمان ائمه قبل خیلی کمتر بود و حضرت در واقع مؤسس این نوع تدبیر میشن، بحث شبکه وکالت جریان به حدی سخت میشه بعد از امام رضا علیه السلام بر اهل البیت که دسترسی شیعیان به ائمه کم میشه.
بله.
و توان ارتباط مستقیم از شیعیان گرفته میشه. برای اینکه این ارتباط از هم نپاشه و تداوم داشته باشه، حضرت شبکه وکلا رو راه میندازن. قبل از این هم حضرات معصومین نمایندگانی در شهرها داشتن، این بحثی نیست، اما اینکه این شبکه وار باشه و اینا با هم دیگه مرتبط باشن و در این حال با امام هم ارتباط داشته باشن و مردم هم اینا رو بشناسن و بتوانن مراجعات داشته باشن، حالا چه در زمینه مسائل مالی و وجوهاتشون مثل خمس و زکات و امثال این حرفا، وجوهات شرعیه که دارن، نذوراتشون، وقفاشون اینها، و چه در زمینه سوالاتی که براشون پیش میاد.
بله.
این جریان وکالت شکل میگیره و در زمان امام جواد علیه السلام حضرت اون فرصتی که داشتن، به حال عرض کردم مأمون زیاد متعرض حضرت نمیشد و یک فرصت خاصی برای امام جواد پیش میاد که بتونن این شبکه رو تشکیل بدن و تقویت بکنن.
درست.
و از اینجا بعد که میبینیم جریان وکالت خیلی پررنگ میشه، مثلا در زمان امام هادی و در زمان امام حسن عسکری مخصوصا دیگه اون اواخر عمر حضرت به اوج خودش میرسه، واقعا وکلا دیگه همه کاره بودن در این جریان و چون ارتباط با ائمه دیگه تقریبا منقطع شده بود، فقط از ناحیه وکلا میشد ارتباط برقرار کرد. به نوعی تمهید شیعیان برای آماده شدن برای دوران غیبت هم بود که وقتی دسترسی به امام معصوم ندارن، چطور از ناحیه وکلا و نمایندگان و نواب خاص و عام حضرات بتونن ارتباط رو برقرار بکنن. لازم می‌بینیم این تدبیر حضرت شکل می‌گیره، حضرت این رو تأسیس می‌کنن و واقعا در زمان خودشون هم به نوع خیلی قوی و فعالی داره کار می‌کنه و این بخشی از کاری که وکلای حضرات انجام می‌دادن همین مدیریت اقتصادی بوده. البته اقتصاد به این معنی که در مورد وجوهات شرعیه هست.
بله.
این در واقع دریافت خمس و بعد خرج کرده او با اذن امام یا رسوندن او به امام معصوم که ایشون تشخیص بدهد که در چه ممری خرج بشه، یا وجوهات شرعیه مثل زکات، عرض کردن نذوراتی که داشتن افراد، وقفهایی که داشتن، به یه نوع در واقع مدیریت اقتصاد معنوی و مذهبی مردم.
بله.
اقتصادی که مربوط به وجوهات شرعیشون میشد، چون اقتصاد کلان دست حکومت ها بود و حضرت ائمه علیهم السلام نمیتونستن ورود پیدا بکنن الا اینکه توصیه به کسب حلال و دوری از ثروت اندوزی و مال اندوزی و در جریان قرار دادن این پول یه جوری که تو جامعه تزریق بشود، پمپاژ بشود و جامعه دچار تورم نشه، دچار اختلاف و شکاف طبقاتی نشه، این رو حضرات توصیه می‌فرمودن. ولی اقتصاد کلان طبیعتاً از شؤون حکومتی بوده و چون حضرات حکومت در اختیارشون نبوده، ما نمیتونیم راجع به اون بخوایم یه تطبیق خاصی رو انجام بدیم.
درسته.
این نمونه از اون تدابیری است که حضرت امام جواد علیه السلام داشتن.
متشکرم از صحبت‌های خوبتون. حجت الاسلام محمد پویا مفرد، کارشناس مسائل مذهبی و اقتصادی، استفاده کردیم از صحبت‌های ارزنده و سازنده‌تون.
خواهش می‌کنم، ارادتمند شما. باز هم تسلیت عرض می‌کنم و التماس دعا دارم از همه عزیزان و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد با این برنامه.
ممنونم، پایدار باشید. خدا
نگهدارتون.
تا خدمتی دوباره، خدایا رو نگهدارتون.
صبح شما بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه تا به این ساعت با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.